توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد
ملك ملك
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان
در همه زمینه های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میرم آخر ننمایی وطنم
به کجا میرم
بسم الله الرحمن الرحیم الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات و عبادات. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما و دوستان گامی در جهت تفقه دین باشه که اگر این اتفاق بیفته ما از اون بیابانی بودن و بربریت و توحش نجات پیدا کردیم که امام صادق فرمودن تفقه و فی دین الله ولا تکونوا اعرابا، اعرابی نباشید، فانهم لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الا اله یوم القیامه ولم يذکر له عملا. چون اگه کسی با دین خدا آشنا نباشه، معرفت دینی نداشته باشه، خدا در قیامت به اون نظر رحمت نخواهد داشت و اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد. انشاءالله که حاصل گفتگو تفقه باشه.
انشاءالله که همینطور هست. ممنون از حضرت عالی که قبول زحمت کردید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. همین ابتدا برنامه رو معطر میکنیم به اطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. سوال تلفنی آماده پخش هست، به اتفاق میشنه.
سوالم هم این هست در مورد عصمت. یک مسئله که حالا خیلی هم وجود داره بین حالا بزرگان که میگن با وجود این که حضرت آدم سرپیچی کرد از نهی خدا، چون بالاخره امر خدا سلبی و ایجابی داره دیگه، سلبیش هم همون نه میشه. حضرت آدم از نهی خدا سرپیچی کرد. حالا بزرگان میگن ترک اولاست و گناه نیست، ولی واقعیت مطلب توی سوره بقره هم و اعراف هم که خدا اشاره کرده فقوا آورده با بین، یعنی حضرت آدم در واقع با وجودی که قبلا خدای نهی کرده بود به صورت کاملا آشکار نهی خدا رو اجرا نکرد و خدا هم کلمه و ظلمه و ظلم کرده نفسش. حالا اینها رو بزرگان میخوان نمیدونم والا میخوان بگن که این ترک اولاست و این گناه نیست و اینها، خب من شخصا اینو قبول ندارم، این ترک اولا نیست، این گناهه و به هر حال توبه کرد. میگن همه انبیا اسم دارن، این خودش یه موردی هست. حالا یا اون قضاوت اشتباهی که حضرت داوود کرد، حالا اونم میگن ترک اولاست، اونم گناه نیست، حالا اونو من نمیگم، ولی در مورد حضرت آدم به وضوح دوبار توی قرآن اشاره شده. شاید اسمت رو ما رتبه خاص در نظر نگیریم، اثبات مراحل داره و حالا شاید مثلا حداقل اسمت رو مثلا بعضی از انبیاء الهی داشته باشند، حالا بگیم حضرت آدم هم اون حداقل رو یا کف رو مثلا داشت. به هر حال حضرت آدم بعد از توبه خدا اون رو انتخاب کرد و به مقام نبوت رسوند. حالا در مورد این که کسی هم که نماز رو نمیخونه ایشو میگن که کفر اعتقادی، کفر عملی نیست، من خودم این روایت از حضرت علی شنیدم که ایشون گفتن کسی که عامدانه نماز رو ترک بکنه مثل کافره. حالا بگن چون کل کافر مثلا چون که آورده که تشبیه آورده پس کافر نیست، بازم این که ایشون به همین راحتی برمیگردن میگن نه کافر نیست، کسی که نماز عمدن نمیخونه کافر نیست، اینا واقعا اون چه اساس این حرفو میزنن؟ ببخشید کفر عملی هست، کفر اعتقادی نیست، اینا کسی که عمدن ترک میکنه نماز رو، خب این اعتقادی اصلا براش میمونه تا پایان عمر.
ممنون از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، ایشون در واقع چندین سوال و شبهه بوده، یه سوال نبوده، سوالات متعددی بوده، بحث ایشون راجع به عصمت بوده، عصمت انبیا علیهم السلام. نیازه که حضرت علی اصلا یه تعریفی از عصمت داشته باشید، عصمت چی هست و آیا مراتب داره، بعد داستان حضرت آدم علیه السلام که از اون شجره ممنوعه تناول کرد آیا منافی با عصمت بوده، یا اون بحثی که در مورد حضرت داوود علیه السلام ایشون فرمودن که قضاوت اشتباه داشتن، اصلا اصلا این مسئله رو هم توضیح بدید و ادامه سوالش رو حالا باز در خدمتتون هستیم.
چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول همین که شما فرمودید، اول ما بیم عصمت رو معنا بکنیم، تعریف کنیم، تعریف دقیق.
بله،
عصمت معناش اینه که موهبتی است الهی که شخص رو از گناه و خطا مسئول می‌داره، که اولیش میشه عصمت عملی، دومیش عصمت علمی. بعد باید گناه رو هم تعریف کنیم. گناه یعنی چه؟ گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. اگر شما احکام خمسه تکلیفی رو با حس فعل و ترک در نظر بگیرید، 10 صورت به وجود میاد. 10 صورت احکام خمسه.
بله.
با حساب اینکه فعلش و ترکش، از این 10 صورت 2 صورتش با عصمت منافات داره. چند صورت باقی میمونه؟
8 صورت.
اون 8 صورت با عصمت منافات نداره. با این تعریف شما برید خدمت قرآن یا هر جایی میخواد برید، ببین کارهایی که پیامبران کردن، حالا کار به حضرت آدم و حضرت داوود نیست، حضرت از کنم که موسی هم میگه که ظلم تو نفسی،
حضرت یوسف علیه السلام،
یوسف هم همینطور.
بله.
اسکرنی اندربک، ظلم داریم، اسیان داریم، قبایت داریم، ظلم داریم، همین ها تو قرآن هست.
بله.
که ایشون هم قبایت رو اشاره کرد. بنابراین باید ببینیم که با این تعریفی که من کردم، اون قبایتی که از آدم نقل شده، اون ظلمی که از موسی نقل شده، اون ذنبی که از فلان پیامبر نقل شده، آیا جز اون دو موردی است که خلاف عصمت باشه یا جز اون هشت موردی که خلاف عصمت نباشه؟ با این طرح اگه بریم خدمت قرآن، خواهیم دید که تمام اون موارد در چارچوب همون هشت مورده، که حالا میخواد اسمش ترک اولا و شرچ میخواد باشه فرق نمیکنه، جز اون دو مورد نیست که حرامی انجام داده باشن یا واجبی ترک کرده باشن. این که حضرت داوود قبل از اینکه سخن اون متشاکر بشنود قضاوت کرده،
بله،
این گناه انجام داده، کار حرام انجام داده، واجب ترک کرده، کدوم واجب؟ گفته که برادر من 99 تا گوسفند داره، من یکی دارم. به من میگه یکی هم بده به من که مال من بشه 100 تا. هر کس بشه ظاهر این حرفو میشنوه چی میگه؟ داره به تو زور میگه.
بله.
هنوز خوکی هم نکرده، فقط همین نظر رو داده. فوراً متوجه میشه که اشتباه کرده. بعد سخن متشاکی هم میشنید، ببین او چی میگه، اون که 99 تا داره اون چی میگه، شاید حبا باشه. این که گناه نیست، کار حرامی انجام نداده. تک تک اگه من بخوام بحث کنم هر کدوم طول میکشه. اگر لازم بود دوستان جدا جدا سوال کنن، نسبت به حضرت موسی اون شخص رو کشت، نسبت به حضرت یوسف، اگه خواستن دوستان تک تک بپرسن، ما هم تک تک جواب میدیم که هر کدوم از این موارد چی بوده، قضیه جریانش.
نسبت به خطا و اشتباه و فراموشی هم اسمت میتونه
مشبت اسمت علمی میشه. اونم چهار شاخه میشه: یک، در دریافت پیام الهی خطا نداشته باشن.
بله.
دو، در حفظش خطا نداشته باشن. سه، در ابلاغش خطا نداشته باشن. چهار، در باورها و اعتقاداتشون خطا نداشته باشن.
بله.
این چهار شاخه میشه اسمت علمی، که همون اسمت از اشتباه خطا باشه، اونم در راستای نبوتشون.
بله.
خب اما راجبه این که ایشون راجع به حضرت آدم حالا به شکل مشخص مطلب فرمود، من چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که این انجام حرام و ترک واجب زمانی معنا داره که شریعتی اومده باشه، پیغمبر صاحب شریعت اومده باشه، گفته باشه خدا میفرماید این کار حرام است، این کار حرام نیست. هنوز شریعتی نیومده، هنوز پیغمبری نیومده که بیاد بگه کدوم حرام و کدوم حلاله.
بله.
پس آدم نمیدونه چه حلال چه حرام. چرا؟ چون مشخص نه، شریعتی نیومده. قبل از اینکه شریعت بیاد که حرام و حلال معنا نداره که. مطلب بعد این که این نهی ارشادی بود. چرا؟ چون تعلیل توش هست. میفرماید لا تقرب هذه الشجره فتشقى، به این شجره نزدیک نشید به مشقت میفتید.
عذر میخوام اگر زحمت نیست راجع به نهی ارشادی و مولوی هم یه توضیح بدید که بعضی از شنوندگان شاید این براشون
بله.
مفهوم نباشه. نهی ارشادی ببخشید.
نهی مولوی اینه که مولا مثل فدر، مثل ارباب، مثل امام، مثل خود خدا،
کسی که طاعت ازش واجب هست
برمو مولویت داره، دستور میده این کار انجام بده. اگه انسان انجام نداد این کارش حرامه، که ولایت داره بر انسان، مولویت داره بر انسان. یه وقت نه،
بابت این مخالفت هم عقاب داره، عذاب داره.
یه وقت نه، طرف مولویتی بر ما نداره، ولایتی بر ما نداره. مثلا پزشک.
بله.
پزشک بر مریض ولایتی نداره که.
نه.
میگه این دارو را باید مصرف کنی. حالا اگه مصرف نکرد گناه کرده؟ نه. فقط دارو مصرف نکرد نتیجهش به خودش برمیاده. به این غذا را نخور، نهی میکنه.
بله.
ترشی نخور. حالا که ترشی خورد به مولویت دکتر رد خود داده؟ نه، چون مولویتی نداشته که بخواد رحمه بخوره.
مریضیش امتداد پیدا میکنه و اینجا ظلم به نفس کرده، ولی اینکه خلاف دستور دکتر.
حتی ممکنه اونم نباشه، ممکنه واقعا پزشک هم اشتباه کرده باشه. حالا
بله.
اگه مثلا دقیق فهمیده باشه این نهی مولوی نبود که بخواد حرمت داشته باشه، نهی ارشادی بود. اگر انجام داد اون نتیجه دامنگیریش میشه. همین آدم و حوا بهش گفت اگر به این درخت نزدیک بشید به مشقت میافتید. این ارشاده،
بابت مخالفتش عقابی در کار نیست.
نخیر.
بله.
نکته دوم، پس نکته اولین شد که اصلا شریعتی نیامده بود که بگیم چی حرامه چی حرام نیست، که بعد بگیم تو چرا کار حرام انجام دادی.
بله.
که دوم این که وقتی نهی با تعلیل اومده
ارشادی هست،
فتشقا، این معلومه که نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه. نکته سوم این که در امر و نهی مولوی اگه انسان خطا کرد و بعد هم توبه کرد تمام اون آثارش از بین میره، اما در نهی ارشادی اینجوری نیست. آدم و حوا خطا کردن، توبه کردن، توبهشون قبول شد، حتی به پیامبری هم برگزیده شد، ولی دیگه اونجای اولشون برنگشتن. پزشک میگه این غذا را بخوری بیماری طول میکشه، بعدم انسان پشیمون کنه چرا من به حرف پزشک گوش نکردم، ولی این پشیمونی فایده ای
نداره.
امر و نهی ارشادی چون با تعلیل هست، بعد از توبه هم اون راه ادامه داره. توبه خاصیتی نداره که بخواد انسان رو برگردن سر جا. اما امر و نهی مولوی اینجوری نیست. کسی مثلا فرض کنید که امام جماعت بوده، گناه کرده، خب از عدالت ساقط میشه، یعنی یک گناه رو انجام داد دیگه عدالتش از بین رفت، دیگه پشتش نمیشه نمازون. حالا توبه کرد و توبهش احراز شد، چی میشه؟ به عدالت برمیگرده، باز میشه پشتش نمازون. امر و نهی مولوی اینجوریه، ولی نسبت به آدم اینجوری نیست.
چرا استاد عذر میخوام، این فرمودید نهی ارشادی بوده، خب دیگه توبه نمیخواست.
چرا؟ طبیعی که انسان وقتی نتیجه رو میبینه پشیمان میکنه، توبه هم معنیش همینه دیگه.
خب
وقتی میبینه که بیماریش طول کشید میگه ما چرا این کار کردیم، چرا به حرف پزشک گوش نکردیم. مثلا آدم که حالا با اون شخصیتی که اون جایگاهی که داشت 200 سال از فقدان بهش گریه کرد، از فقدان اون باقی که ازش اخراج شد گریه کرد. این هم یک نکته. بنابراین این که آدم و حوا توبه کردن، توبهشون هم مقبول واقع شد، ولی آثارش، اون آثار اون اسیان منتفی نشد، معلوم میشه نهی ارشادی بود. نکته آخر که عرض میکنم اینه که حقیقت اینه که خداوند تکوینن ارادش این بود انسان از اون باغ اخراج بشه. تا آدم و حوا به زمین نمی آمدن و این فرزندانشون اینجا باید تکثیر میشن نه اونجا، تا به زمین نمی آمدند و این مدرسه رو طی نمی کردند به مقصد نمی رسیدن. مقصد که بهشته از اون باغ نمیره، از دنیا میره، از زمین میره.
بله.
اینا باید به زمین می آمدند. پس تکوینن خداوند میخواست که اینا بیان به زمین، بهشون اختیار داد، به شیطان اجازه داد که بخواد وسوسه بکنه، دروغ بگه، وارد اون باغ بشه. این تکوین بود. اما تشریع هم بهشون گفت لا تقربا. این لا تقربا نهی تشریعی بود دیگه.
بله.
ولی تکوینن نباید میآمدن. بنابراین اصل این که آدم باید به زمین میاد. بعضی خیال میکنن که آدم و حوا بنا بود همونجا باشن، نسلشون هم همونجا تکثیر بشه و تا آخر هم همونجا باشن. نه، اونجا موقت بنا بود چند سبایی، چون انسان رو زمین هیچ چی نداشت، نه غذا داشت، نه خوراک، نه پوشید، چی نداشت دیگه، زندگی سبک زندگی بلد نبود. باید چند سبایی اونجا میموندن که همه چی در اختیارشون بود، سبک زندگی یاد بگیرن، دوست دشمنشون رو بشناسن. این اتفاق باعث شد که شیطان رو شناختن، دشمن رو شناختن، باعث شد که اگر حتی اون نهی ارشادی هم عمل نکنن پیامدهایی داره. اینا تجربه بود که به دست آوردن و قبول کردن به زمین. پس نقطه آخر این شد که اصلا بنا بود که آدم و حوا بیان به زمین. اصلا اول هم خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، رو زمین میخوام خلیفه داشته باشه. پس جای آدم کجا بوده؟
زمین.
زمین بوده. و این فقط یک نهی تشریعی بود که اعتباری بود که به زبان گفت که نزدیک نشید، ولی میدونست که نزدیک میشن و میخواست که نزدیک بشن. تکوینن میخواست که این اتفاق بیفته.
جناب استاد، دلیل اولی که حضرت علی فرمودید که هنوز شریعتی وجود نداشت که ما بخوایم بگیم این نهی مولوی بوده باشه. الان فرمودید که این عبارت لا تقربا که به حضرت آدم و حوا خطاب شد، این تشریعی بوده. این چجوری قابل جمع هست؟
تشریع به معنی اعتباره، قانونه.
بله.
این که تشریعی بود یعنی اعتباری بود. خب. تکوینی اگه بود یعنی عینی.
خب چه فرقی با شریعت داره؟
شریعت یعنی اون بایدها نبایدهایی که از طرف خدا میاد.
بله.
که واجب مشخص میکنه، حرام مشخص میکنه، بهش میگن شریعت.
بله.
اونم اعتباریه.
بله.
و اون یه شاخه از اعتباریاته که من گفتم عام از همه اونهاست. پس تشریع به معنی اینکه شریعتی اومده باشه، پیغمبری اومده باشه، از طرف خدا گفته باشه که خدا میفرماید این کار حرام است، این کار حرام نیست، این وجود نداشت. اما اعتبار که وجود داشت، خود مالکیت، اینکه آدم مالک لباسش بود، این که اعتبار، این تشریعه.
بله.
اینکه آدم و حوا زن و شوهر باشن، این تشریعه. پس خود تشریع که امر اعتباریه، دامنش خیلی وسیعه. یکی از اون شاخهای تشریع میشه شریعت که هم بایدها و نبایدهای شرعی باشه.
جناب استاد، در سوال این خواهر گرامی این مطلب بود که این اسمت آیا دارای مراتب هست و چه مراتبی داره؟ قبل از نبوت هم وجود داره یا نه؟ مربوط به بعد از نبوت هست؟ اینها هم جزء سوالات ایشون بوده.
اولا اسمت همونطور که ایشون هم گفتم کفه، اون کفه.
بله.
از این کف به بالا میشه ترک اولا. خدا به خاطر ترک اولا با پیامبرا برخورد میکنه، به شدت هم برخورد میکنه. اما اونها گناه نیست، خلاف اسمت نیست. حضرت داوود خدا هم تنبیه کرد، حضرت یوسف خدا هم تنبیهش کرد، 7 سال تو زندان مون به خاطر یک جمله اسکونی اندرم بگی. خدا همین جمله 7 سال تنبیه شد تو زندان، اضافه بر اون مقداری که باید میمون مان. بنابراین از اسمت به بالا اسمش ترک اولاست، که این دیگه از زمین تا آسمونه، این دیگه حد نداره. ولی اسمتی موضوع بحث ماست، کفه، همون که گفتم انجام حرام منضبطه، انجام حرام ترک واجب تمام. حالا انسان بخواد کارهای مباح انجام بده، برای اون هم کار مباح میشه گناه. حسنات الابرار سیئات المقربین. اگه امام زمان یه روز یه نماز مثل نماز من و شما بخونه، تا آخر عمرش باید گریه کنه و توبه کنه به خاطر چی؟ خاطر نمازی که خونده. اونجا دیگه دامن خیلی وسیع. اون چیزی که ما بحث میکنیم اسمت.
نماز با این کیفیتی که ما داریم میخونیم.
بله، این نماز که ما می‌خونیم،
یه خود شنونده‌ای برای سوال بشه که نماز خوندن مگه ایراد داره؟ این نمازی که ما می‌خونیم با این کیفیتی که ما داریم انجام می‌دیم،
بله، با این حضور قلبی که ما داریم، با این مراعاتی که ما می‌کنیم، خب مثلا کار که از یوسف کرد، هر کس دیگه می‌کرد، خوب کار کرده دیگه. بیگناه تو زندانه، به اون همسلویش میگه که یادشون بنداز که بنا نبود من تو زندان بمانم. یادشون رفته، یادشون بنداز. همین خدا باش برخورد کرد. کی تو رو پیش بده عزیز کرد؟ خدا. کی تو رو از دست برادر نجات داد؟ خدا. تو چاه کی حفظت کرد؟ خدا. تو اون قصد کی تو رو به مقام رسوند؟ خدا. از کنم که از شر اون زنها کی نجاتت داد؟ خدا. حالا چرا گفتی به اربابت یادآوری کن؟ حالا با تو زندان باشی؟ از کنم 7 سالی که زندان طول کشید بخاطر. خیلی خوب، پس بله اسمت کفه، اما این که راجبه اسمت دیدگاه ها خیلی متفاوت هست. بعضی از اهل سنت که حشفیه بهشون میگن مطلقا قائل به اسمت نیستن، هیچ قبول ندارن، میگن پیامبر مثل همه ماها میتونن هر گناهی انجام بدن الی آخر. بعضی ها میگن که قبل از بعثتشون معصوم نیستن، بعد از بعثت معصوم میشن. بعضی میگن قبل از بلوغشون معصوم نیستن، بعد از بلوغ معصوم میشن. بعضی میگن از گناهان کبیر معصومن، از گناهان صغیر معصوم نیستن. بعضی از این آقایون میگن که از گناهان عمدی معصومن، از گناهان سهوی معصوم نیستن. بعضی میگن از کذب و زنا معصومن، از بقیه گناهان خلاصه یک قوقایی است تو این دیدگاه ها. فقط شیعه هست که میگه مطلقاً معصومن، قبل از بعثت، بعد از بعثت، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، گناه کبیره، گناه صغیره، عمدن، سهوان، کذب و زنا، غیر از اینها مطلقاً معصومن. و دلایل فراوانی هم ما بر اسمت داریم که از این خواهر محترم میخوام که برگردم به اون بحث نبوت ما که داشتیم.
بله،
وقتی بحث اسمت پیامبران مطرح شد، ما هم دلایل عقلی اونجا چند تا دلایل عقلی آوردیم، هم دلایل نقلی و قرآنی آوردیم. مراجعه کنن اونجا اون بحثا رو ملاحظه کنن که
یه مطلب دیگه هم تو سوالشون این خواهر گرامی اشاره کردن، اگر به صورت خیلی خلاصه اینم جواب بفرمایید تا به سوالات بیشتری بتونیم توی مردم پاسخ بدیم.
این سوالم زیاد بود، این سوالم خیلی زیاد بود.
بله، به ظاهر یه سوال بود ولی شبهات و سوالات متعددی در دلش نهفته بود. بحث انسان بی نماز و کفر عملی و اعتقادی انسان بی نماز بود که به بیان حضرت عالی ایشون یه تعریضی داشتن. بله. این رو هم یه توضیح بفرمایید مختصر که به سوالات بعدی بپردازیم.
کفر در لغت یعنی پوشوندن. در قرآن به کشاورز کلمه کافر اطلاق میشه، چون دانه رو میپوشونه. حالا این کفر، یه وقته که کفر عملیه، یعنی در گناه حق رو میپوشونه. من از این خانم سوال میکنم، چون که از نهی و بلاغه نهی کردی که امیرالمومنین فرموده که درست هم هست، من تا حضرت مفت میره تو مرز کفر، نه وارد کفر بشه.
بله،
این فرمایش شرطه چطور معنا میکنید؟ غیرت المرء کفر و غیرت الرجل ایمان. اینجوری اگه باشه که شما معنا کردید همه زنا چی ان؟
کافرن
دیگه. زنی هست که بخواد این غیرت نداشته باشه؟ به استثنا شاید مثلا هر 1,000,000 یه نفرشون پیدا بشن که این غیرت نداشته باشن. پس ما همه زنا کافر میدیم با این سال. این واژه در نهج بلاغه اینه، غیرت الرجل ایمان. حالا یه مرد غیرت داره ولی خدا پیغمبر رو قبول نداره، بازم مؤمنه؟ خیلی هم با غیرته، نه خیلی کافره. چرا؟ چون حق رو باور نداره. خانمی غیرت داره که گفتم قریب به اتفاق خانم ها چیه؟ غیرت دارن اینجا دیگه.
بله.
ما همه خانم ها کافرن؟ نه، کفر به معنای کفر عملی هم هست. اون چی که انسان از دین خارج میکنه کفر نظریه. بله، هر گناهی مثلا نماز، اونم متعمدن، ترک الصلاه متعمدن داریم، انسان به مرز کفر میبره. مرز کفر یعنی یه هولش بدی میفته دامن کفر، ولی هنوز دامن کفر نیفتاده. بله، بعضی از گناهان انسان رو تا نزدیک کفر میبره، ولی کفر اعتقادی نیست که بگیم که نجسه. اینه که نماز نمیخونه شما نجس میدونید؟ از هر مرجعی که میخواد بپرسید این آقا نماز نمیخونه، این خانم نماز نمیخونه، حکم شرعیش چیه؟ نجس العینه؟ اگه کافر باشه نجس دیگه؟
بله.
نه، کفر به همین معنی که عرض کردم، بنابراین اون که ما گفتیم درست بوده.
بسیار متشکرم. ممنون از این که برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پین شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0918-2047 جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که راجع به عاقبت زن بد اخلاق توضیح دهید.
در اون روایت معراج در این باره خیلی حرف زده شده که الان دیگه فرصت نیست من میخوام وارد بشم، دوستان خوشون مراجعه کنن. فقط من به یه حدیث اشاره میکنم از پیغمبر که فرمودن اگه خانم همه عمر دنیا عمر داشته باشه، همیشه شب تا صبح نماز بکنه، روزها روزه بگیره، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق کنه، جهاد کنه در راه خدا و هر سال حج بره، ولی شوهرشو اذیت کنه، لا خیر فیها و هی من اهل النار و من الرجال مثلهم. مردم همینطور.
بله،
مردم اگه همین عبادت انجام بده ولی خانومش اذیت کنه، این اذیت خانوم باعث میشه اون کاراش هیچ فایده‌ای نداشته باشه. این یک حدیث بکنم کافی باشه برای قبح این عمل که بخواد خانم در خونه بد اخلاق باشه. اینم عرض کنم که پیامبر همون در شب معراج دیدم که اکثر اهل جهنم بد اخلاق ها هستن و اکثر اهل بهشت هم خوش اخلاق ها هستن. ما یه بحثی داریم با دی از خانم ها در تهران که به شکل مجازی هست که این بحثا که راجع به همین اخلاق هست توی همون کانال اصول دین گذاشته میشه. دوستان اگه مراجعه کنن، دو سه جلسه ما راجع به همین حسن خلق و بد اخلاقی صحبت کردیم.
تحت همون بحث اخلاق هست، عنوان موضوعش
عنوانش اخلاق،
اخلاق هست.
اون اخلاق شوبر رحمت الله علیه اومده مونده.
بله بله.
بحث میکنیم.
امان از اخلاق بد، انشاءالله که خداوند همه ما را نجات بده و به مکارم اخلاق بتونیم مزین باشیم. جناب استاد، شنوندهی با شماره 0903-36-74 این مطلب رو پیامک فرستادن که جناب استاد فرمودند اگر بین طلوعین روز جمعه سر مزار برویم ما را میبینند و هم صدای ما را میشنوند، که این دیدن و شنیدن معنای خاصی دارد. استاد معنای خاص آن را شرح دهند. آیا همین دیدن و شنیدنی هایی است که ما داریم؟
نه خیر، چون این دیدن و شنیدن ما خب از جنس دنیاست و از جنس ناسوته. اون دیدن و شنیدن ما از جنس ملکوت، یعنی با چشم برزخیشون میبینن، با گوش برزخیشون میشنون.
بله.
از جنس برزخه. منتها فرقش اینه که در اون ساعت یک وسعتی داره این ادراکاتشون که در ساعت دیگه نداره. مثلا بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد میبینن که کسی رفته پیششون، اما جواب نمیتونن بدن، یا اینکه ممکنه که صحبتاش حالا گاهی نشنون. فقط اون نوعش فرق میکنه، اونم برمیگرده به همون وسعتی که اون ساعت بهشون داده شده، که برای ما هم البته این وسعت در دنیا هم هست، منتها از جنس دنیاش. همین، اون جنسش جنس برزخه، نه جنسی که ما حالا بخوایم با این دیدن و شنیدن ناسوتی بخوایم تحلیل بکنیم. نه،
اینکه وسعت دیدن و شنیدن میگید متفاوته، یعنی چی استاد؟ یعنی که
این آزادی بیشتری در اون ساعت، اون آزادی باعث میشه که ادراکات بیشتری داشته باشن،
یعنی مثلا مطالب بیشتری رو درک بکنن. بله. از اون زیارت کننده.
بله، اونها اونجا بر حسب مقامشون مثلا بخوان اطلاع حاصل کنن از خونه هاشون، برمیگرده به اون مقدار مقامشون و اجازه که دارن. بعضی روز یک بار اجازه دارن، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، همینطور. برخی از افراد به لحاظ سعه وجودیشون.
بله.
از این طرف برخی ساعات و ایام از اون طرف.
بله.
اینها وسعت بیشتری دارن، سعه وجودی بیشتری پیدا میکنن.
یعنی غیر از بین طلوعین روز جمعه باشه این... شخصی سر مزار بره شاید اینها نتونن ببینن،
این
سعه و...
وجودی رو ندارن.
آها.
این سعه وجودی که اون بله. دارن رو ندارن.
بله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدوارم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 راههای ارتباطی این برنامه با شما عزیزان شنونده هست. از همین طریق شنونده عزیزی سوال خودشون رو از برنامه پرسیدن، صدای این شنونده گرامی رو به اتفاق میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. یه سوال از کارشناس اعتقادی داشتم، این که صدقه چه اشکالی داره؟ آیا صدقه دادن فقط به صورت مالیه یا به شکلی دیگه میشه؟
ممنونیم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. چرا با استاد سوالتون رو شنیدن، پاسخش رو از ایشون میشنویم. بفرم.
نخیر صدقه اعم از ماله، علم صدقه داره، زکات العلم نشرو، قوت صدقه داره، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، آبرو صدقه داره، جایگاه انسان یه جایگاه اجتماعی داره، مسئولیتی داره، این مسئولیت صدقه داره، شهرتی داره، شهرت صدقه داره، پیش خدا عزیزه، صدقش اینه که دیگران رو دعا کنه. پس صدقه منحصر به صدقه مالی نمیشه. جان صدقش جان فشانی کردن در راه خداست، که الی ينفقون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، انفاق میکنن، منتها نه فقط با مالشون، با جانشون هم انفاق میکنن. خلاصه دایره صدقه و انفاق خیلی وسیع‌تر از اون دایره مالیش.
بسیار ممنون و متشکر و سپاسگزار از حضرت عالی. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید، در برنامه خودتون حضور پیدا کردید و با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما پاسخ فرمودید. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی می‌کنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا اینکه به شماره پیامکی 30162 پیام بفرستید. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید
برکت تو